فیض و سلامتی بر شما باد. خداوند پناه من و دژ من است که بر او توکل دارم. آمین. در جلسه قبل در مورد شادی‌های دنیوی صحبت شد که ممکن است ما را از محبت به خدا دور کند. در ادامه، در دانشکده الهیات مسیحی دانشجویی که در سال آخر درس می‌خواند، به خاطر نمرات عالی و خدمت مسیحی مؤثرش زبان زده سایرین بود. او در تعطیلات آخر هفته برای بشارت و موعظه از محیط دانشگاه خارج می شد و خداوند او را برای صید جانها و نیز بیداری مسیحیان به کار گرفته بود. ناگهان اتفاق عجیبی در زندگی او روی داد. دیگر شهادت و موعظه هایش تأثیر سابق خود را نداشتند. نمراتش رو به کاهش نهاد و حتی به نظر می رسید که شخصیتش عوض شده است. رئیس دانشکده او را فرا خواند و با او مشغول صحبت شد. می بینم که تغییراتی در زندگی و کار شما روی داده و امیدوارم به من بگویید علت چیست و چه مشکلی پیش آمده است. دانشجوی جوان مدتی از پاسخ دادن تفره رفت، ولی بالاخره به بیان ماجرا پرداخت. او با دختر مسیحی زیبایی نامزد کرده بود و قصد داشت بعد از فارغ التحصیلی با او ازدواج کند. از طرف دیگر کلیسای بزرگی او را برای خدمت دعوت کرده بود، ولی از اینکه تازه عروس خود را به محل خدمتش ببرد و کار شبانی را شروع کند دو دل و نگران بود. او صادقانه اعتراف کرد: به قدری در این مورد دچار هیجان و استراب شدم که به جایی رسیدم که حس می کنم هیچ اشتیاقی به بازگشت خداوند ندارم. به همین خاطر هیچ قدرتی در زندگی برایم نمانده است. نقشه هایش هرچند خوب و زیبا بودند، ولی بین او و پدر فاصله انداخت. خود را از شادی و خوشی ناشی از محبت پدر محروم ساخت و در واقع تن به دنیا دوستی داد. یوحنا میگوید که نظام این دنیا از سه ابزار برای به دام انداختن مسیحیان استفاده می کند: شهوت یا اشتیاق جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی. همین ابزارها بودند که در باغ عدن حوا را به دام انداختند. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفت و بخورد و به شوهر خود نیز داد و او بخورد. کتاب پیدایش باب 3 آیه 6. شهوت جسم شامل تمام چیزهایی است که طبیعت سقوط کرده انسان را به خود جذب می کند. جسم نه به معنی بدن، بلکه اشاره به طبیعت بنیادین انسانی است که تولد تازه نیافته که چشم او را بر حقایق روحانی کور می کند. کتاب اول قرنتیان باب 2 آیه 14. جسم طبیعتی است که در هنگام تولد جسمانی به ما داده می شود و روح طبیعتی است که در تولد تازه می یابیم. وقتی به مسیح ایمان می آوریم، در حقیقت شریک طبیعت الهی می شویم. شخص مسیحی در زندگی خود هم دارای طبیعت کهنه یعنی جسم و هم دارای طبیعت تازه یعنی روح است و این دو طبیعت چه جنگ هایی که با هم ندارند. کتاب غلاطیان باب 5 آیات 17-23. خدا تمایلات خاصی به انسان بخشیده و یقیناً هرچه خدا آفریده نیکوست. تمایل برای فرو نشاندن گرسنگی، تشنگی، خستگی و نیازهای جنسی به خودی خود بد و شرارتبار نیست. هیچ اشکالی در خوردن، نوشیدن، خوابیدن و بچه دار شدن وجود ندارد. ولی وقتی این تمایلات تحت کنترل جسم درآیند، تبدیل به شهوات گناه آلود می شوند. گرسنگی شرارت نیست، ولی شکم پرستی گناه است. تشنگی شرارت نیست، ولی میگساری و مستی گناه است. خواب موهبتی الهی است، ولی تنبلی شرم‌آور است. تمایلات جنسی چنانچه به درستی به کار رود، موهبت ارزشمند خداست ولی استفاده این نادرست از آن به فساد اخلاقی منجر می شود. حال می توانید ببینید که دنیا چگونه عمل می کند. دنیا ما را وسوسه می کند تا تمایلات طبیعی خود را از راه های نادرست و ممنوع ارضا کنیم. در دنیای امروز انواع مختلف فریب و اغواگری ما را در محاصره خود گرفته و طبیعت ذلیل ما را وسوسه می کنند. البته می دانیم که جسم ناتوان است. اگر شخص مسیحی خود را تسلیم آن کند، در اعمال جسم قوت‌ور می شود. در کتاب غلاطیان باب 5 آیات 19 تا 21 فهرستی از این اعمال را می توانید ببینید. بسیار مهم است که شخص ایماندار به یاد داشته باشد که خدا در مورد طبیعت کهنه یا جسم چه می گوید. هر آنچه خدا در مورد جسم گفته جنبه منفی دارد. هیچ نیکویی در جسم نیست. جسم هیچ سودی ندارد. مسیحی نباید اعتمادی به جسم داشته باشد. مسیحی نباید هیچ تدارکی برای جسم ببیند. کسی که برای جسم زندگی می کند، زندگیش سراسر به امور منفی می گذرد. دومین ابزاری که دنیا از آن برای به دام انداختن مسیحیان استفاده می کند، شهوت چشم نامیده می شود. گاهی اوقات فراموش می کنیم که چشم نیز می تواند اشتها داشته باشد. آیا تا به حال عبارت چشم چرانی به گوش شما نخورده است؟ شهوت جسم به تمایلات پست طبیعت کهنه انسان متوسل می شود و ما را وسوسه می کند که به راه های گناه آلود در آنها قوت ور شویم. اما شهوت چشم به طریق معتدل تری عمل می کند. لذاتی که در نگاه وجود دارد، چشم و ذهن انسان را ارضا می کند و می توان آنها را لذت های ذهنی و عقلانی نامید. در دورانی که یوحنای رسول میزیست، یونانیان و رومیان شیفته سرگرمی ها و فعالیت هایی بودند که در نظر آنان لذت بخش و هیجان انگیز بود. میبینیم که امروز هم دنیا چندان عوض نشده است. در مورد تلویزیون شاید بهترین دعای هر مسیحی این باشد که خداوندا چشمانم را از دیدن بطالت برگردان. کتاب مزمور باب 119 آیه 37. اخوان در کتاب یوشع باب 7 سربازی بود که سپاه یوشع را به خاطر شهوت چشم خود با شکست مواجه کرد. خدا به بنی اسرائیل هشدار داده بود که هیچ غنیمتی از شهر محکوم شده اریها نگیرند. ولی اخوان از فرمان خداوند سرپیچی نمود. او در توضیح عمل خود به یوشع گفت: چون در میان غنیمت ردایی فاخر شنعاری و 200 مثقال نقره و 1 شمش طلا که وزنش 50 مثقال بود دیدم، آنها را طمع ورزیده گرفتم. شهوت چشم او را به گناه انداخت و گناه او موجب شکست سپاه بنی اسرائیل شد. چشم ها مانند سایر حواس دروازه‌ای به سوی ذهن هستند. بنابراین شهوت چشم می تواند شامل علایق و خواسته های ذهنی شود که مخالف کلام خدا هستند. نیروی در کار است تا مسیحیان را وادار به تفکری چون تفکر دنیا کند. خدا در مورد مشورت شریران به ما هشدار داده، هرچند این به آن معنی نیست که مسیحیان از تحصیل و آموختن علوم دنیوی چشم پوشی کنند. معنی هشدار این است که مسیحیان باید مواظب باشند اندیشه گرایی خدا را از صحنه خارج نکند. ابزار سوم غرور زندگانی است. جلال خدا غنی و کامل است، اما شکوه انسان بیهوده و توخالی است. در واقع واژه یونانی که برای بیان غرور استفاده شده، برای توصیف شخص گزافه‌گویی که می‌کوشد مردم را تحت تأثیر اهمیت و نفوذ خیش قرار دهد به کار می‌رود. انسان‌ها همیشه سعی کردند در مخارج و دارایی‌های خود از دیگران جلوتر باشند. غرور زندگانی انگیزه اکثر اعمالی است که چنین اشخاصی انجام می‌دهند. چرا بسیاری از مردم دست به خرید خانه، ماشین و لوازمی میزنند که در واقع به راحتی از عهده خرید آنها بر نمی آیند. چرا در مقابل تبلیغات مربوط به مسافرت‌های قسطی تسلیم می‌شوند و به خاطر اینکه به تعطیلات رفته باشند خود را درگیر بدهکاری طولانی مدت می‌کنند. غالباً تنها هدفشان این است که اهمیت و نفوذ خود را به دیگران نشان دهند و این همان غرور زندگانی است. شاید می‌خواهند نفوذ و موفقیت خود را در معرض تماشای دیگران بگذارند. شاید بسیاری از ما تا این درجه خود را درگیر نمی‌کنیم، ولی تعجب آور است که انسان چه کارهای احمقانه ای انجام می‌دهد تا صرفاً دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. آنها حتی صداقت و اصالت خود را به خاطر انگشت نما شدن و احساس برتری فدا می‌کنند. آری، دنیا از طریق شهوت جسم و شهوت چشم و غرور زندگانی مسیحیان را در وسوسه می اندازد. وقتی دنیا در تحمیل کردن یکی از این شرارتها بر شخص مسیحی موفق شود، او به خوبی می تواند آن را تشخیص دهد، چرا که شادی ناشی از محبت پدر و نیز اشتیاق برای انجام اراده او را از دست می دهد. خواندن کتاب مقدس برایش خسته کننده می شود و دعا کردن را کاری سخت و بی ثمر می یابد. حتی مشارکت مسیحی نیز برایش پوچ و مایوس کننده می شود. در این حالت مشکلی از طرف دیگران نیست، بلکه آنچه مشکل آفرین می شود دل دنیا دوست فرد مسیحی است. نکته مهم این است که هیچ فرد مسیحی به طور ناگهانی دنیا دوست نمی شود. دنیا دوستی به صورتی آرام و خزنده در دل شخص ایماندار نفوذ می کند. اول با دوستی دنیا شروع می شود. کتاب یعقوب باب 4 آیه 4. دنیا و مسیحیان ذاتاً با یکدیگر دشمنند. ای برادران من، تعجب نکنید اگر دنیا از شما نفرت گیرد. باب 3 آیه 13. ایمانداری که دوست دنیاست دشمن خدا خواهد بود. در مرحله دوم او با دنیا آلوده می شود. کتاب یعقوب باب 1 آیه 27. دنیا لکه های کثیف خود را اینجا و آنجا بر زندگی او می گذارد. یعنی شخص ایماندار به تدریج راه های دنیاوی را می پذیرد و خود را با آنها تطبیق می دهد. در این حالت دنیا در نظرش نه دشمن فرد مسیحی بلکه دوست و یاور اوست. به همین خاطر یوحنا به ما هشدار می‌دهد دنیا را دوست مدارید. ولی اغلب اوقات دوستی ما با دنیا تبدیل به عشقی عمیق می‌گردد. در نتیجه ایماندار هم شکل دنیا می‌شود و دیگر به سختی می‌توان آنها را از هم جدا کرد. دنیا دوستی سیمای زشت خود را به اشکال زیرکانه و غیر قابل تشخیص در زندگی مسیحیان نشان می دهد. گاهی تمایل پیدا می کنیم که ورزشکاران موفق، هنرپیشگان مشهور، ستاره های تلویزیون یا رهبران سیاسی را که ادعای مسیحیت می کنند برای خود بت سازیم. چنان که گویی این افراد یاوران مخصوص خدای قادر مطلق هستند یا مرید افراد ثروتمند و صاحب نفوذ کلیسای خود می شویم و می پنداریم کار خدا بدون قدرت مالی و نفوذ آنها مختل خواهد شد. بسیاری از اشکال دنیا دوستی هیچ ربطی به خواندن کتاب‌های غلط و مشغول شدن به سرگرمی‌های نفسانی ندارند. متاسفانه باید گفت که همشکل شدن مسیحیان با دنیا نهایتاً منجر به محکوم شدن با دنیا می گردد. کتاب اول قرنتیان باب 11 آیه 32. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، از تو حکمت می طلبیم برای زندگی کردن در این دنیا که بتوانیم بر طبق اراده تو زندگی کنیم. پدر، می طلبیم که ما را از هر گونه وسوسه و تمایلات دنیوی محافظت نما. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.